درس اصول استاد سید محمد جواد شوبری 29 بهمن ماه 98.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. این سهین انه خیر و نافر و موی. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد
وعلى آله وصحبه اجمعين على اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. عرض کنم خدمت شما، مرحوم شیخ الشریع در مورد حدیث لا ضرر ولا ضرار قائل به این بودم که مراد از لادر و اضرار نحی از اضرار و غیره. خب شواهدی برای مطلب اقامه کرده بودن که در کلام سیستانی این شواهد و شواهد دیگهی که وجود داره بررسی شده. نقطه شاهد در واقع برای این مسلک ذکر شده که من از این شواهد دوتاش رو اینجا مورد بحث قرار میدم. برایش خیلی شاید چندان برای بحثاش از بحثایی که میکنیم شاید روشن بشه. یه بحثش بحثی بود که جلسه به قبل عرض کردیم، اتفاق اهل لغت هست که مرحوم شیخ الشریعه قول پنج لغوی رو در اینجا ذکر میکرد که ما محصل عرض ما این بود که اولا این پنج تا لغوی اتفاق نظر رو اثبات نمی کنه. بسیاری از اهل لغت در این مورد چیزی ازشون نقل نشده در تفسیر این مطلب. بله، اهل لغت که روشن باشه معنای غیر از نهی کرده باشن نیست، ولی این کافی نیست برای اینکه ما ادعای اتفاق کنیم. نکته دوم این که با توجه به اینکه خیلی از اینها به تبع همدیگه مطلب رو گفتن، این اتفاق ارزش نداره. ما قول اهل لغت رو هم به عنوان حجت تعبدیه قبول نداریم. قول اهل لغت از باب اطمینان بخشی، چون به طور کلی حالا این بحثش رو مفصل تو تعادل تراجیحش پرداختیم که اهل خبره قولشون به عنوان ظن خاص معتبر نیست. اهل خبره قولشون یا به جهت اطمینان بخشی هست حجت، یا در جایی که از دلیل انصداد کبیر یا انصداد صغیر مقدماتش تام باشه از اون باب ظن خاص مبتنی بر انصداد یا ظن عام مبتنی بر انصداد معتبر میشه. بنابراین در جایی که اقوال لغویون دست شما درد نکنه به تبع هم دیگه صادر شده باشه، باید ببینیم آیا اطمینان حاصل میشه. عادت شما درد نکنه اطمینان حاصل میشه یا نمیشه، از کردیم در جاهایی که به تبع هم دیگه مطلبی رو میفرماین خیلی وقتها خودشون مستقلن تعمل نکردن و قرینیت و تأثیرشون در اطمینان بخشی خیلی پایینه. خب این وجه اول. وجه دیگری رو که مورد بحث میخوایم قرار بدیم وجهی است که بحث تبادر رو مطرح کردنشون عبارت که ایشون دارن و آقای سیستانی نقل کردن رو عرض بکنم. ایشون به عنوان وجه دوم از وجوه نهگانه ای که آقای سیستانی آوردن، تبادر النهی من الحدیث و سباقه الی الذین، قال قدس رفی کلام الله عن هذا المسلک و هو الذی لا تسبق الاذهان الفارغه عن الشبهات العلمیه الا الی و قال و بالجمله فلا اشکال فی ان المتبادر الاذهان الخالیه من اهل المعاورات قبلا ترد علیها شبهه التمسك بالحدیث فی نفی الحکم الوضعی لیس الا النهی التکلیفی. خب آقای سیستانی در مقام جواب می‌فرمایند که اینجا جای تمسک به تبادر نیست. تبادر بعد توضیح میدن، یعنی یه موقعی ما شک داریم که مراد استعمالی وضعن یا انصرافن چیست، گاهی اوقات نمیدانیم که مراد تفهیمی همون مراد استعمالی هست یا نیست، شک داریم در توافق مراد تفهیمی با مراد استعمالی. دو، مرحله سوم این که ما شک داریم در مراد تفهیمی بعد از اینکه میدانیم که مراد استعمالی مراد تفهیمی نیست. بعد از اینکه میدانیم مراد تفهیمی غیر از مراد استعمالی، حالا این مراد تفهیمی که غیر هست چه چیزی هست؟ گاهی اوقات شک ما در این مرحله است. چون میفرماید تبادل در مرحله اول تعیین مراد استعمالی رو میکنه، حالا وضعاً او انصرافاً، اما در دو مرحله دیگه این به درد نمیخوره و در دو مرحله دیگه ملاک چی به دیگریه. اینجا عبارت آقای سیستانی اینجوری هست: اما فی المرحلتین الاخیرتین فلا عبرت بالدعاء التبادر بل المناط فی المرحلت الثانیه وجود الغرینت المعینه لهذا المعنى و ذاک بعد وجود الغرینت الصارفن المراد الاستعمالی. خب این عبارت غلطه، غلط بودنش روشنه، چون وجود غرین معینه مربوط به مرحله ثالثه است، جایی که تشخیص مراد تفهیمی رو که مردد بین وجود هست بعد العلم بعد توافق بر المراد الاستعمالی، این مربوط به مرحله ثانیه نیست. این بود که من به ذهنم ابتدا رسیده بود که اینجا مرحله ثانی، کلمه ثانیه محرف کلمه ثالث است، ولی بعدن یه قدر که دقت بیشتر کردم متوجه شدم که اینجا یک سقطی رخ داده. عبارت مثلا اینجوری بوده: بل المناط فی المرحله ثانیه وجود القرینه الصارفه عن المراد الاستعمالی و عدم ها و المناط فی المرحله الثالثه وجود القرینه المعینه لهذا المعنى و ذاک بعد وجود القرینه الثالثه عن المراد الاستعمالی.
یه خط
برید، یه خط برید، یه خودکار دارید من
یه اگر قیلی اب ندارش کن ندارم.
حالا من به تناسب این دو راه حلی که به ذهنم رسید یک بحث یه مقداری کلی‌تر میخوام عرض بکنم، یه مقدمه ابتدا عرض کنم، بعد این مهمه در نحوه برخورد با عبارت‌ها و نحوه تصریف و تعریف. مقدمش اینه که یه مطلبی رو یه کتاب این آقای مرحوم عبدالله مجتهدی یه تبریزی دارن که آقای رسول جعفریان چاپ کرده، ایشون در تبریز اون زمانی که پیشه‌وری تبریز رو اشغال کرده بوده و حکومت میکرده، یک سالی پیشه‌وری حکومت میکرده در تبریز، اون یک سال رو روز به روز خاطرات نوشتن و این خاطرات رو آقای رسول جعفریان چاپ کرده. یه مقدمه هم ایشون داره، بعضی نکات جالبی که تو متن کتاب هست رو تو مقدمه آورده. من جمله اینجا داره میگه مردم ایران به راه حل ساده قانع نیستن، همیشه دلشون میخواد راه حل پیچیده باشه، تا دلشون راه حل ساده نمیچسبه، راه حل پیچیده به دلشون میچسبه. این در واقع یه مقداری اون روحیه نظریه توطئه هست که خیلی ایرانی ها تمایل دارن که همیشه همه چیزها رو یک توطئه پشت پردهی براش وجود داشته باشه و یک به اصطلاح پیچ و خمی در قضیه باشه که ما ندونیم. این یه مقدار دلشون بیشتر آروم میکنه و اینا. حالا من تصورم اینه که ما در برخورد با نظریه توته و اینها دچار افراط تفرید نباید بشیم، نه از اون طرف ساده بودن راه حل باعث بشه که ما رو قانع نکنه، از اون طرف پیچیده بودن راه حل اون، یعنی همش دنبال راه حلای پیچیده نباشیم، از اون طرف همش هم دنبال راه حلای ساده نباشیم. باید شواهد و قرائن راه حل ساده رو تایید میکنه یا راه حل پیچیده رو تایید میکنه. هیچ نسبت به سادگی و پیچیدگی راه حل یک تعصب خاصی نداشته باشیم، بلکه باید دید شواهد و قرائن چگونه است. در بحث تصریفات و تحریفات هم گاهی اوقات آدم یه راه حل ساده به نظرش میرسه، مثلا این ثانیه میگیم ثالثه بوده، خب میگه خب خیلی راه حل ساده یه دیگه. گاهی اوقات راه حل به طریق پیچیده‌تر میشه، یه خط افتادگی باشه و اینا میزان تحریفش مثلا بیشتر تصور میشه. این که مثلا این تحریف یه قدری پیچیده‌تر نشون میده، اینو نباید خیال کنیم که این راه حل رو نباید عکس کرد، بلکه عمده اینه ما باید ببینیم کدوم یکی از این راه حل ها با قواعد تحریف و تصحیف سازگارتره و شواهدی برای اون بیشتر وجود داره. توضیح و زاله که مثلا ببینید آدمیزاد تحریفاتی که این مورد بحث ما هست تحریفات عمدی نیست، تحریفات سهوی هست و اشتباهاتی هست که برای انسان رخ میده. انسان یه موجود منطقیه، اشتباهاتی که از انسان هم سر میزنه در یک روند منطقی سر میزنه و این روند منطقی قابل تشخیصه، یعنی نحوه اشتباه کردنهای انسان به خصوص در بحث تصریفات و تحریفات رو تا حدود زیادی ما میتوانیم چارچوب ها مدل های اشتباه رو ارزیابی کنیم. این مدل های اشتباه رو اگر بشناسیم در موارد مختلف میدونیم، میتونیم به تشخیص بدیم که این با کدوم یکی از این مدل ها تناسب داره. گاهی اوقات مثلا یک کلمه رو میخوایم بگیم تبدیل به این کلمه شده، ولی یک تبدیله، ولی تبدیل یک کلمه به یک کلمه خیلی وقت این راحتی انجام نمیشه، در حالی که وجود سقط خیلی طبیعی هست. ببینید من الان این عبارت رو عرض میکنم، حالا قبل از اینکه عبارت عرض میکنم این نکته رو عرض بکنم، در واقع این که گفتم راه حل ساده و پیچیده، ما نباید حتما دنبال راه حل ساده باشیم نه دنبال راه حل پیچیده باشیم. به یه معنای دقیق‌تر اینجوری بگیم، ما اصلا باید دنبال راه حل ساده باشیم، ولی راه حل ساده واقعی، نه ساده ظاهری. راه حل ساده یعنی راه حلی که با قواعد تحریف سازگارتره، راه حلی که طبیعی‌تره، یعنی اون راه حل پیچیده نیاز داره به یک نوع، نیاز داره به غیر منطقی بودن، یعنی شرایط در شرایط غیر منطقی اونها پیش میاد، در حالی که انسان نوعا منطقی هست و در یک راه حل. ولی این راه حل عمده این هست که سادگی ظاهری ما رو فریب نده. بعضی راه حل ها ساده است به حسب ظاهر ولی پیچیده است، بعضی راه حل ها در نگاه اول پیچیده است ولی وقتی اون قواعد تحریف رو بشناسیم میفهمیم خیلی هم ساده است. حالا در اینجا عبارت رو ببینید من چجوری میخوام ادعا کنم. اون اینه که عبارت چنین بوده، مثلا عبارت بل المنات فی المرحلت ثانیه وجود القرینت صارفه عن المراد الاستعمالی و عدمها و فی المرحلت ثالثه وجود القرینت المعینه لهذا المعنى اوزاد بعد وجود القرینت صارفه عن المراد الاستعمالی. اینجا کلمه وجود القرینه تکرار شده، وجود القرینه که تکرار شده، دو تا کلمه‌ای که تکرار می‌شوند خیلی وقت‌ها باعث سقط میشه، به خصوص اگر این دو تا کلمه‌ای که مکرر هستن بینشون ضریبی از سطر فاصله شده باشه، یعنی یک سطر، دو سطر، سه سطر فاصله شده باشه، به طوری که از جهت محل قرار گرفتن زیر هم باشن، زیر هم باشن. ببینید این عبارتی که این وسط، مثلا وسط این وجود القرینه اگر تو سطر اول وسط هست، وجود القرینه دومی در سطر دوم یا سطر سوم دقیقا زیر همون باشه، یه کمی بعدتر باشه، این پرش خیلی طبیعیه. به طور بشه تخاجد، چون در واقع ولو شما یک سطر یا دو سطر اینجا میگید افتادگی داره، ولی فاصله واقعی این دوتا به اندازه نیم سانته، فاصله مکانی این دوتا واژه رو باید دید. وقتی اینا زیر هم هستن، یعنی به اندازه ای که فاصله سطور هست اینا فاصله شده. این که چشم انسان یه سطح پایین بیاد خیلی طبیعیه، یعنی چشم انسان، فرض انسان یک عبارت رو که داره میخونه نگاه میکنه، عبارت رو مینویسه، نگاه میکنه مینویسه، نگاه میکنه مینویسه، عبارت رو که نگاه میکنه مینویسه، بعد که میخواد برگرده تو ذهنش عبارت قبلی رو داره، میخواد برگرده دوباره سر همون عبارت قبلی و همون جایی که عبارت قبلی بوده، البته یه در اون برتر میخواد بره، چون داره که میخواد کلمه بعدیش رو بخونه دیگه. این که میخواد برگرده، در این برگشت اگر بین اون کلمه مورد نظر ما و کلمه دیگه فاصله کمی باشه، کافی هست که نیم سانت چشم انسان از در این رفت و برگشت به اون محل قبلی بر نگرده، نیم سانت پایین‌تر برگرده، خب صفر رخ میده. اینه که قد میفرمایید این به حسب ظاهر شما میگید دو سطر افتاده پیش داره، سه سطر افتادگی داره، این راه پیچیده به نظر میرسه، ولی وقتی دقت میکنه راه پیچیده ای نیست. چیه؟ چشم انسان نیم سال پایین بره، خیلی راه افتاده ایه. چشم انسان به جای اینکه رو این کلمه برگرده، رو مشابهش که نیم سال پایین تره، نیم سانت پایین تره که یک سطر میشه یا دو سطر میشه، این برگرده. خب خیلی طبیعیه اینجا حدود یک سطر اینجا فاصله هست،
مثلا این کلمه آخری هم یکی باشه که
با اینجا هم همینه دیگه، وجود القرینه اینجا قبلش هم شبیه هست، همون قرینه نمیدونم منافر مرحلت ثانیه مرحلت ثالثه، این کلمات قبل شباهت های قبلی و اینکه دقیقا یک کلمه مثل هم هست، اینا خیلی وقتا باعث میشه که در این رفت و برگشت چشم اشتباه رخ بده.
حالا وقتی دو تا وجود القرینه اینجا هستش که نباید اتفاق افتاده باشه، اگه یه وجود القرینه،
نه اتفاقا همینه، چون دو تا هست، یعنی ببینید وجود قرینه قبلی رو دید برگشت، اومد برگرده به جایی که بره رو وجود قرینه بالای، اومد رو وجود قرینه پایین.
در نتیجه باید تو نسخه مستنسخه یه وجود القرینه باشه، نه دو تا. یعنی وقتی که
نه تو مستنسخ من دوتا بوده دیگه،
نه خب باشه، ولی الان اینجا وقتی تو
اینجا یه دونه
مستنسخه دیگه، نه دیگه اینجا دوتا است دیگه، وجود القرینه معینه لحاظر من اوزای بعد وجود القرینه سابق،
این نه یه وجود القرینه دیگه داری،
ما سه تا بوده،
نه اون که اصلا کاری به اون نداری. عبارت ببینید، عبارتی که من میگم اینه، بل المنات فی المرحله الثانیه وجود القرینه الثالثه عن المعنى الاستعمالی و عدمها و فی المرحله الثالثه وجود القرینه المعینه لهذا المعنى او ذاك بعد وجود القرینه الثالثه علم
راجل سه تا اونجا بوده اینجا،
آره از اون قرینه وجود القرینه ای که قبل هست به این وجود القرینه ای که بعد هست، انسان ذهن انسان پرش میکنه. کسایی که به این مدل ها و الگوهای تعریفی آشنا هستن خیلی راحت اصلا احتمالات به ذهنشون خطور میکنه. من اینو یه موقعی مثلا زدم، گفتم که کسانی که با مخطوطات آشنا هستن یه ذهنیت هایی رو پیدا کردن که فرق دارن با کسانی که با مخطوطات آشنا نیستن. یه بار خدمت حاج آقا عرض کردم که تو این زیارت جامع کبیره و حجج الله علی اهل الاخرت، حجج الله علی اهل دنیا و الاخرت و الاولا، این سه تا چیز یعنی چی؟ دنیا، آخرت، اولا یعنی چی؟ به محضی گفتم، حاج آقا گفتن این علل قاعده باید یکی از دنیا و اولا اضافه دیگری باشه، چون آخرت در مقابلش گاهی قد اولا قرار میگیره، گاهی قد در مقابلش دنیا قرار میگیره، یا باید یکیشون اضافی باشه و جمع بین عبارت صحیح و عبارت محرف رخ داده. نگاه کن ببین نسخه همینجوره یه نسخه بدل داره یا نه. من مراجعه کردم دیدم تو عیون اخبار رضا حجج الله علی اهل الاخرت و الاولا دنیا نداره،
دنیا تفسیر اولا
نه، ذهن طرف کلمه آخرت رو که میبینه دنیا به ذهنش خطور میکنه، چون آخرت و دنیا به دلیل به اصطلاح متضاد بودن هم دیگه کلماتی هستن که با هم دیگه تداعی معانی میکنن. آخرت رو که میبینه دنیا و آخرت مینویسه، این یک توجیه. یه توجیهش دیگه اینی که اولا رو که میبینه تو ذهنش اولا رو ترجمه میکنه به دنیا، اون ترجمه شده رو هم به همراه اصل مینویسه. اینم دو جور. جور سوم این که در حاشیه اولا ترجمه شده باشه به دنیا، این حاشیه ترجمه شده داخل متن شده در یک جایی که خیال کردن مثلا مربوط به این هست. هر سه جورش هم افزوده شدن عبارتی که تداعی معانی می کند خیلی شایعه، هم اون چیزی که عرض کنم خدمت شما به اصطلاح تفسیر کلمات، ترجمه کلمات که در ذهن انسان میاد به همراه اصل کلمه وارد شدنش طبیعیه، هم دخول حاشیه تفسیری به من، هر سه اینها قواعد تحریفات اینها رو کاملا چیز میکنه. خب این احتمال رو چطور حاجبا میدادن؟ چون شما مخطوطات آشنا هستن، معنوس هستن، اصلا این ذهنیت ذهنیت پرورده شده است به خاطر آشنایی با مخطوطات. من اینی که امروز این مطلب رو آوردم رو این میخواستم تأکید کنم که ما در شناخت برخورد با نسخ، در برخورد با متون، باید ذهنیت پرورده شده نسبت به عوامل تحریف داشته باشه. این باعث میشه که ما انسان یه مقداری راحت‌تر در اینجور برخوردها برخورد بکنه و امثال اینا تو هر زمینه‌ای. حالا باز به تناسب یه چیز دیگه عرض میکنم. یه موقعی یه آقایی گفتش که یه عبارتی یک وردی رو گفت تو کتاب فلان آقا وجود داشت که 1570 بار یا علی گفته بشه امثال اینا. گفت این 1570 از کجا آمده؟ یا علی آقا من خدمت حاج آقا عرض کردم، حاج آقا فرمودن این علل قاعده باید مربوط به حروف ابجد و اینها باشه، ببین کلمه مرتضی علی چند در میاد. بعد کلمه مرتضی علی رو با بعضی از بازی‌های تیوی که تیز کردیم که داخل فده هفته داخلش در بردیم که باید هم همینجور باشه، مثلا یا مرتضی علی. حالا من اون عبارت اون بنده خدا رو من خیال میکردم از آقای آلتاها شنیدم بهش گفته بود، من نگفتم یادم رفت چی بود این سوال از من کرده بود اینها، گفتم ازش اون عبارت اصلی رو ببینم چیه و امثال اینها. و یه مقداری کلمات رو ما دنبال کردیم و اینا، الان بعد یه بار دیگه روش فکر کنم ببینم چی جوری. میگفتن علی یش یاش مشدد گرفته، علی یا یاش مشدد باشه مرتضی علی با یای مشدد، علی یاش هم مشدده دیگه، مرتضی علی با یای مشدد 1570 در میاد. عرض کنم خدمت شما این علت اصلی که حاج آقا این مطلب رو شکر چیشون با چیزا خیلی معنوستن با به تاریخ، یکی چجوری ماده تاریخ رو درست بکنن بکنن یکی از بازیان تفریحاتشون ما بازیه کافیدری بچه ها میکنن اینشون بازیه یه چیزی به اصطلاح حروف ماده تاریخ و امسایی نه خودشون ماده تاریخ درست کن نیستن یا مثلا مرحوم جد ما حالا مرحوم جد ما خودشون ماده تاریخ میگفتن اونا یا چون ذوقشون با این چیزا معنوسه به محض که عبارت رو میبینن تشخیص میدن که چی به چیه یه چیزی تو این کتاب این آقای محمود چیز مرحوم چیز مرحوم تو کتاب خونه مرسی فیضیه آقای محمدی عراقی حاجا مشتبه تو یک خاطرات نوشته میگه بالای نسخه خطی یه عبارتی بود بعد یه عبارتی بود که الف میم این ه ه بعد یه دونه ف هم وسطش هست این چیه؟ میگفت این رو میگفت مرحوم جدش تو اونجا نوشته میگه آقای زنجانی نماز میرفتن من قبل از نماز اومدم به ایشون گفتم این عبارت چیه؟ میگه به محضی که به ایشون گفتن گفت این پنجتنه به علاوه اسم خدا و ف وسطش هم فاطمه است الله محمد علی حسن حسین فهم که محور پنجتن هست اون هم چیز هست و امثال اینا مثلا معطل نکردن به محضی که چیز که علتش اینه که با اینجور بازی ها آشنا هستن بازی هایی که با الفاظ و اینا چیز میکنن و خیلی از اینا بستگی داره که انسان چقدر با اون فضای اون چیزا آشنا باشه فضای با اگه مثلا ماده تاریخ هست با فضای ماده تاریخ باید آشنا باشه با فضای رمزگونی رمزگشایی میخواد بکنه با فضای حروف رمزی آشنا باشه تو من ما نحنفی هم تحریفات و تصریفات رو که آدم میخواد ببینه باید با فضای تصریفات و تحریفات آشنا باشه به فضای تصریفات و تحریفات یعنی الگوهای تحریفی و این الگوها خیلی مهمه که آدم بدونه چه الگوهایی وجود داره این الگوها باعث میشه که آدم خیلی سریع یه عبارت رو بتونه بفهمه که چی به چی است و با واقعیت ها بتونه تشخیص بده.
فضای فقهی اگر که ما با یه روایتی برخورد کردیم که اونجا فضای حجیت به حدی نبودش این بحثای تحریفی که ما رو به اطمینان
حالا اونا بحث نه بحثای کبرویش بمانه اون که آیا مجرد ظن به خلاف کافی هست برای اونا من حالا وارد اون بحثش نمیخوام بشم اونا من کلیت بحث رو میخوام عرض بکنم که یه مقدار زیادی اولا چطور میشه یک احتمال در ذهن انسان شکل میگیره چی میشه که احتمال شکل میگیره این احتمال گاهی اوقات قرائن کلی هست این الگوهای کلی هست و خیلی مؤثره در شکلی یک احتمال بعض چیزها الگوهای کلی نیست یک چیز خاصیه مثلا ببینید حاج آقا یادم هست توی بحثی یه بحث مطرح میکردن میفرمودن که روایتی بود مال ابراهیم ابن الحسن میفرمودن این ابراهیم ابن الحسن مصحف قدیم ابن حره و بعد نحوه نوشتن اون گفتن ابراهیم ابن الحر ابراهیم ابن الحسن جوری نوشته میشه که قدیم ابن الحر قدیم ابن حر گاهی وقت به نحوی نوشته میشه که ابراهیم ابن حسن خوانده میشه و اصلش ادیم ابن الحر بوده حالا تختا ممکنه موقع براتون بنویسم که ببین ابراهیم می نوشتن ابراهیم رو خیلی دقیقا شبیه ادیم ابن الحر رو این که حاجقا این احتمال به ذهنشون خطور کرده بود به چه جهت بود؟ به دلیلی بود که اون روایت بحث که داشتن میخوندن دو تا روایت مشابه وجود داشت تو سند یکی ادیم ابن الحر بود تو سند یکی ابراهیم ابن الحسن بود ابراهیم ابن حسن هم تو کتاب رجالی وجود به خارجی نداشت در این طبقه ادیم ابن الحر وجود داشت اون الگوهای ذهنی که تبدیل یک اسم مشابه هم ذهنشون معنوس بود در واقع اون تبدیل نامعنوس به معنوس یعنی ادیم به ابراهیم هر به حسن تبدیل به نامعنوس به معنوس که یک الگوی ذهنی هست تبدیل به شی به مشابه که الگوی ذهنی دیگه هست به علاوه خصوصیات موردی خصوصیات موردی اینه که الان به واژه‌ها رو دارن میخونن روایت مشابه رو دیده، این روایت مشابه ذهنشون رو به این مطلب آورده که اینا باید یکی باشه، اون الگوها رو تطبیق کردند و یه دیدگاهی رو اینجا ارائه دادن. یعنی ما برای تعریفات هم باید اون الگوهای کلی رو بشناسیم، هم تطبیق موردی. تطبیقهای موردی هم خیلی مهمه، خیلی مهمه. یه مثال یه موقعی هم اینجا تو درس زدم که یه عبارتی هست توی تفسیر عیاشی، تو تفسیر عیاشی انکرنا لمؤمنن، مثال انکرنا لمؤمنن رو چیز کلمه انکرنا لمؤمنن رو بیارید.
بله، انکرنا لمؤمنن به ما لا یعذر الله الناس بجهاله.
حالا این عبارت انکرنا لمؤمنن، عبارت اصلا ببینید این چیه، عبارت بخونید.
عبدالعلا قال سألت ابو عبدالله علیه السلام عن قول الله ما کان الله لیضل قوما بعد ارتداهم حتی یبین لهم ما یتقون، قال حتی یعرفهم ما یردیه و ما یسخطه، ثم قال اما یا اما امیست که اما انا انکرنا لمؤمن به ما یعذر الله الناس بجهالت و الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام في الحلكه.
چی؟
اما انکرنا
این انکرنا لمؤمن چیه؟ این عبارت من اون موقع چون بحث ما کنن الله این روایت رو داشتیم بحث میکردن تو اصول، همه روایت هایی که ذیل این حدیث هست رو جمع آوری کرده بودم، دیدم یه روایتی مشابه این روایت هست، یعذر الناس رو بیارید.
نه تو احادیث مشابه کنم بشه این
بیدش. نه حالا از مشابه رو من فعلا کار ندارم، میخوام
یعذر الله الناس رو.
آره یعذر الناس، یعذر الناس نش خیلی فرق نداره از جهته
انتم
تعتمون. این عبارت میگفتم این هست که میگه که شما به کسی به امامت کسی معتقد هستید که خداوند مردم را به خاطر عدم معرفت او معذور نمیدارد و انتم تعتمون به ما لا یعذر الناس به جهالته انکم لتعتمون به ما لا یعذر الناس به جهالته و بعد که اینا چجوری به هم دیگه تبدیل میشن و همسال اینها رو توی جلسه هم توضیح دادم سر کلاس که
چه شکلی میشه. توی فضای دیگه
تعتمون، توی روایت دیگه نیست اصلا، همین روایته. و نکته جالبی که بخوام بگم بر شما اینه، اون اینه که من خب این احتمالات درس مطرح کردم و اینها، بعد مراجعه کردم به چاپ اخیر تفسیر عیاشی که مؤسسه بعثت چاپ کرده. اون احتمالی که ما با این چیزا احتمال دادیم نسخه بدلش بود اصلا، و مصححین کتاب به دلیل اینکه آشنا نیستن با قواعد تحریف اون رو تو حاشیه ذکر کرده بودن، تو متن ذکر نکرده بودن، در حالی که اون خیلی برام جالب بودیم که اول چجور شد که این به ذهن من خطور کرد. یک مجموعه ای هست، یک عبارت نامفهومه، عبارت نمیشه سرتش درست کرد و اون قانونی است که من اون جد ما روش خیلی تکیه میکرد، اصل در عبارت های نامفهوم غلط نسخه است. یک نکته دوم این که برای حالا اینکه این رو به دست بیاریم روایت مشابه رو بگردیم. من نه که دنبال روایت مشابه بودم، خواه ناخواه چون روایت داشتم بحث آیه شریفه رو میکردم، روایت هایی که در تفسیر این آیه بود گرون بودم، این مثلا 10 تا روایت اون روایت یادداشت کرده بودم که ببینم چیکار دارم میکنم، دیدم یه روایت چقدر شبیه به اینه، شبیه به این که شد رفتم رو الگوهای تعریفی. الگوهای تعریفی دیدم انکرنا لمؤمنن با انتم تعتمون نحوه نگارش شجوری میشه نگارش کرد که دقیقا به هم دیگه تعریف بشن.
دقیقا به هم تعریف بشن و خیلی مطلب روشنی در اومد. خب این مجموعه مطمئن شدم که باید عبارت این باشه.
و اما انا شوش کام کنه
چی؟
اولش نه. و اما انا
اما انا
اما
یه بار دیگه
اما انا ترسمونه اما انا انکم ترسمونه نمیشه جودش کرد
عبارت بگید من مینگستم بس به هم ترسم
چون عبارت عیاشی اینه ثم قال اما انا انکرنا لمؤمنن به ما لا یعذر الله
ترتمون
خیلی داره ناله مومنه که با
ترتمون
میشه
ببینید این ترتمون این انکومه این اصل
اما انتوم اینجاز
چی؟
اینجا انتوم
بعضیش انکم تعتمونه بعضیش انتم تعتمونه ولی خب دیگه
اما انا انکرنا
اما
انا شو
کنیم
خب
انا انتم میشه بعضیش
خب
انتم انکم که نمیشه که
یا این انا این انا اینه در واقع که تکرار شده
یعنی دو بار
این دو بار خونده شده تو ذهن یکی تبدیل شده یکی تبدیل نشده اصلش اینه اما انکم تعتمون این تعتمون شده انکرنا لمو حالا تعتمون این لمؤمنن اینجاها و این انا این انا میتونه تحریف اما باشه
تکرار
اما و انا
اون
راحت تره اینه جمع بین نسخه بدل و بدل نسخه بعد مراجعه کردم میگم تو یه نسخه بدل تو تفسیر عیاشی ببینید خیلی مطلب رو درست تیر میکنه الان تو سوالت یادم نیست خودم نسخه بدل کمک میکرد یه مقداری
تو ابایون هره
یعنی خیر واجب اون شکلی می نوشتن
الحسن الهور هم حسن الهور الاسلام لقی هم می گیرن
قدیم بن الهور
قدیم چی شد؟
قدیم دیگه
قدیم
به حمزه
دارا این شکلی می نوشتن
نه نه قدیم به حمزه
منگونه می دادن
چی؟
پدال منگونه می دادن تو رفت فلسه خودشون
دارا این شکلی دیگه این دارم
گاهگاهی یه مدتی مشغول این به اصطلاح رقص کلمات ادبی بگم رقص کلمات و تعبیری که دیدم به بعضی رفقا دارم میگن غیر کلمات من الان ادبی تعبیر بکنم رقص کلمات یه مقداری رقص کلمات این بحثا مهم است که ما بشناسیم خب الان
حالا توضیح این تبادر معنا و اینا می‌خواستم درمش توضیحاتی بدم باشه ان شاء الله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.